بسم الله الرحمن الرحیم. یک نکته بگم اول از سوره مبارکه یاسین و اون این که هر انسانی قلبش با گیر و گرفتای روبروه و یه مردگی هایی داره، یه قبض هایی داره، به همون اندازه از اطمینان و آرامش و حس سعادت و رضایت و لقاء پروردگار در واقع محرومه. قلب باید دائما زنده بشه. شرط زنده شدن یه قلب اینه که انذار پذیر باشه. انذار پذیر مثل این که وقتی یه حقیقتی رو بهش میگن، ولی اون حقیقت رو یه آدم معمولی بگه، ولی یه بچه بگه، اگر حقیقت باشه میپذیره. پذیرشش بالاست، توجیه نمیکنه، چون زنده شدن براش مهمه. لذا قلبی زنده است که خشیت داشته باشه. خشیت یعنی حق پذیره، آماده است که ایراد خودشو بشناسه و در نتیجه اون رو اصلاح بکنه. مهیا بودن برای اصلاح خیلی حقیقت مهمیه. آدم آماده باشه و منتظر باشه برای تغییر کردن و برای اصلاح شدن. این خیلی حقیقت مهمیه و سوره مبارکه یاسین در مورد قلب‌های زنده و راز زنده شدن قلب هاست. خشیت موضوع خیلی مهمیه، انذار موضوع مهمیه و ملکوت موضوع مهمیه. قلب هایی که به ملکوت وصلن قلب های زندن و آدم هایی مثل رجل یسعا که رسالت خودشون رو زنده کردن قلب های دیگران میدونن. اینا همه موضوعات مهم سوره مبارکه یاسینه. ما در جلسه قبلی اینا رو یه دور به اجمال مطرح کردیم. این رو گفتم از باب این که یه ذهنیتی دوباره از سوره مبارکه یاسین داشته باشین و بدانید که این موضوعات موضوعاتی است که در زندگی به شدت به اونا احتیاج داریم و راهش در سوره یاسینه. حالا در جلسات بعدی قدرش در مشهد مقدس، قدرش هم در جلسات بعدی باشگاه قرآنی نور به موضوع این سوره یاسین، این قلب‌های بیدار و راز زنده کردن قلب‌ها باید بپردازیم. این برای اینکه سوره یاسین قرائت شد یه توجه دوباره‌ای به سوره یاسین داشته باشیم. اون چیزی که این جلسه می‌خوایم با هم صحبت کنیم، من میخوام یک اشاره‌ای بکنم به سوره مبارکه توبه. یه توضیح مختصری اگر بدم معلوم میشه که چرا در مورد سوره توبه میخوایم صحبت کنیم و بعد بحثمون از همونجا ادامه پیدا کنیم. یه مقدمه تقریبا 10 دقیقه یه ربعی میگم برای اینکه فضای سوره توبه رو براتون باز بکنم، بعد دیگه خود اون فضا علی‌القاعده ما و شما رو میبره به سمت اون سوالاتی که هم در ذهن شماست هم غرض ما از این جلسه است انشاءالله. سوره مبارکه توبه آخرین یا یکی مونده به آخرین سوره نازل شده قرآن کریم. شرایطی که این سوره نازل شده اینطوریه: نظام اسلامی بعد از تشکیلش در مدینه منوره نبردهای بسیار سنگین و موقعیت‌های بسیار دشواری رو پشت سر گذاشته. بعد از جنگ بدر قدرتمندی این نظام اسلامی دیده شده. در جنگ احد تاب آوریش تا اندازه ای آزموده شده. در جنگ احزاب نشون داده که همه اگر دور هم دیگه جمع بشن، البته این نظام دیگه نظامی نیستش که بشه اونو از ریشه کند، چون در جنگ احزاب همه جمع شدن، از یهود و نصرانیت و مشرکین و اعراب همه جمع شدن که یه بار اینو قلبه کن کنن، شکن کنن، بره و نشد. لذا از بعد جنگ احزاب دیگه مناسبات یکم تغییر کرد، مجبور بودن که این نظام اسلامی رو در معادلات خودشون به طور جدی لحاظ بکنن. انقدری که بعدن در سال ششم هجری اصلا حرکت کردن، اومدن صلح حدیبیه اتفاق افتاد و بعد در سال هشتم هجرت مکه فتح شد، یعنی مرکز در واقع شرک فتح شد و حجاز به دست نظام اسلامی افتاد. حکومت دینی پیامبر گرامی اسلام گستره‌ای پیدا کرد به اندازه حجاز و اکنون بخش وسیعی از اون سرزمین تحت حاکمیت نظام اسلامی قرار گرفته. خب این موضوع چالش‌های بسیار مهمی رو هم ایجاد کرده. یکی از اون چالش‌های مهم اینه که درسته که ظاهراً نظام اسلامی اونجا رو گرفته، ولی خب خیلی از مشرکین همچنان هستن و دارن زندگی میکنن و حتی بعضی از آداب و رسوم خودشون رو دارن. اگرچه مشرکین عهد کردن با نظام اسلامی که در اون حکومت باقی بمانند، مشروط بر این که در صحن علنی جامعه ظواهر حکومت اسلامی رو زیر پا نذارن، یعنی دیگه به شکل قبلی که مشرکان عمل میکردن عمل نکنن، اونجوری حج نرن، اون کارا رو انجام ندن، ولی اشکال نداره میتونن در حکومت اسلامی زندگی به زندگیشون ادامه بدن. خب یکی از این خودش یه چالش ایجاد میکنه، چون بالاخره اون آدما هستن، تعامل دارن، حرف میزنن، حتی بعضن قصد دارن این نظام رو سرنگون بکنن، چون بالاخره علاقه ندارن به این نظام. ولی یه چالش دیگه ای وجود داره و اون چالش گروه های منافقانه ایست که در حکومت دینی شکل گرفته. انواع مختلفی هم دارن. بعضی از اینا از اول منافق بودن، منتظر روزی بودن که بتونن این جریان رو به سمت خودشون و منافع خودشون بگردونن. خب این حکومت قدرتمند شده، قدرتمند شدن از یه طرف برای اینا خوبه، از یه طرف ضرر داره. ضرر داره به دلیل اینکه بالاخره این قدرتمند خیلی نمیشه تو هر کاری دلت میخواد بکنی، این خطرشه. نفعش اینه که بالاخره چون قدرتمند شده، اگر تو پوستش بری منافع زیادی برات داره، نه اگر بری تو جلد حکومت دینی، اتفاقا نون و آب همچین روغنی خوبی واسط داره، خیلی خوب میتونی بهره مند بشی. این چالش دوم. یه چالش سومی وجود داره و اون اینه که یه عده‌ای هم مشرک نیستن، منافق هم نیستن، مؤمنن، ولی دیگه خسته شدن از این سالهای پشت سر همه جنگ و مبارزه. میگن پیامبر کی قراره تمومش کنی و ما به زندگیمون برسیم؟ بس نیست 10 سال همش پشت سر هم نبرد و جنگ و از این جنگ به اون جنگ، از این یکی به اون یکی. این موضوع سوره است، چون پیامبر 3 تا جنگ ماجراش در این سوره هست، موته و تبوک و حنین، جنگای آخره دیگه. دیگه واقعا حوصله ندارن. وقتی پیامبر میگه جنگ، یه عده زیادی تو مدینه میمونن و نمیرن. حتی پیامبر میگه همه باید شرکت کنن، بعدم میره تو کوچه های مدینه، یه عده زیادی هنوز تو مدینه موندن. میگن با بس دیگه بابا، چقدر دیگه، ما گفتیم حکومت تشکیل میدیم، بعدن منافع بسیاری برامون به وجود میاد، این چه تشکیل دادن حکومتی که جز جنگ و اینا نداشته؟ بعدم که خسته شدیم دیگه، بس دیگه. 3 تا مسئله بسیار جدی پیش اومده. حالا اینو بذارید کنار مسئله چهارمی، با اون این که پیامبر مأموریت داره حکومتشو از مرزهای حجاز گسترده تر کنه. یعنی پیامبر نامه می نویسه برای پادشاه ایران و پادشاه روم، چون قراره مرزهای در این شرایطی که یکی بگه پیامبر مشرکین که هستن، منافقین که هستن، مردم هم که حال و حوصله ندارن، دیگه نامه نگاری چیه بابا، دیگه ولش کن پیامبر. نه، پیامبر تازه مأموریت داره از طرف خدا که مرزهای حکومت رو باید گسترش بدی، یعنی دیگران هم باید به این زندگی توحیدی دعوت کنی. شما فکر کنید چه صورت مسئله پیچیده ای واقعا. پیامبر چه حوصله ای داشته تو این شرایط بسیار عجیب و غریب و پر از التهاب. یه دستوری میاد برای پیامبر که این دستور خیلی دستور تکان دهنده است. براءت من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. دستور براءت میاد. براءت چی میگه؟ میگه هرچی با مشرکین زندگی کردیم کنار هم دیگه و اینا هی عهدا رو شکستن و اینا، دیگه تموم شد. جامعه اسلامی باید از مشرکین پاک شود، از مشرکین و زندگی مشرکانه باید پاک شود. خب این خیلی درد سر داره به دلایل متعدد. یک، اولا مشرکین دیگه یه لشکری در یه جایی نیستن که لشکر کشی کنی بیرونشون کنی. یه وقت مشرکین در یه اقلیمی جمع شده بودن، شما لشکر میکشیدی میجنگیدی، مشرکین پخشن در حکومت دینی و یه عالم هم شیطنت کردن و الان باید همه اینا پاکسازی بشن. جامعه اسلامی از زندگی مشرکانه باید پاک بشه. خب اولا ارادتمند خود مشرکینش که یه چالشه، بعد خب اون منافقین که در اون حکومت زندگی میکنن، اینا کاملا با مشرکین ارتباطات مختلف دارن و یه بازار اقتصادی براشون شکل گرفته. یعنی اینا نفع میبرن از زندگی با اون مشرکین، چون بالاخره اینا منافقن، با اونا مناسبات داشتن، قرار مدار داشتن، معامله داشتن. خب این منافقین الان حاضر نمیشن به این راحتی این کارو بکنن و اینا تو بدنه جامعه هم کاملا لباس اسلامی به تن دارن. مؤمنین هم که حال و حوصله ندارن، بندگان خدا اینا هم که خستن. یعنی مؤمنین که خستن، منافقین که ضرر داره برشون، مشرکین هم که پخشن. تازه نامم نوشتی برای حکومت‌های چیز که آی ایران و روم ما داریم میایم. یکی بگه خب خدا تو شرایط خب پیامبرت در نظر بگیر، چی کاری براءت من الله و رسوله؟ نه دیگه الان بعدم برید در ایام حج به همه مردم بگید که ان الله بریء من المشرکین و رسوله، خدا و رسولش با مشرکین اصلا جمع نمیشن. شما سطح این التهاب و پیچیدگی رو واقعا در نظر بگیرین. حالا ممکنه بگین خب چه کاریه در این شرایط، مثلا میذاشتی مثلا با اینا میرفتیم میجنگیدیم، بعد میرفتیم با اونا این کارو میکردیم، بابا مثل نادرشاه عمل میکردی، اول با عثمانی ها میختی رو هم دیگه، بعد میرفتی ازبک ها رو نابود میکردی، بعد من میگشت عثمانی ها رو با خاک اکسام میکردی دیگه. مثلا چرا اینطوری؟ نظام اسلامی یه دغدغه داره، این دغدغه خیلی مهمه. دغدغه مهمش هم اینه، اصلا قصد کشورگشایی نداره. آخر اون که قصد کشورگشایی نداره که، اون یک قصد بیشتر نداره، اونم هدایت مردم. اون هیچ وقت راضی نمیشه با حکومتی که آلوده به شرک بخواد فتح کنه مرزها و عالمو، که اون دغدغه هدایت داره، دغدغه هدایت مشرکه رو داره، حتی اون مشرکه دغدغه هدایت منافقه رو داره، دغدغه هدایت اون مؤمنه رو داره، دغدغه اقلیمای دیگر هم داره. اون هدفش هدایت، هدفش کشورگشایی نیست. چون هدفش هدایته نمیتونه به قاعده کشورگشایی ها حکومت کنه. مثلا میگه اشکال نداره با اینا میریزیم با هم، ما با هم مشرکا اینجوری میکنیم، عوضش میریم اونو با خاک بیتام میکنیم، برمیگردیم. از این کارا نمیکنه. هدایت براش موضوع بسیار مهمیه. هدایت دغدغشه. اینه که اول بعد پاکسازی انجام بدن مؤمنین. و البته از همینجاست که حکومت دینی چالش های بسیار جدی پیدا میکنه. این ماجرا خلاصه ختم به جنگ و اینا نمیشه و پیامبر گرامی اسلام از دنیا در دل همین ماجراها میروند و بعد آن میشود که شد و میدانید. نه اصلا دیگه ماجرا بر میگرده و اصلا یه چیز دیگه میشه و اصلا قصه جوری دیگری رقم میخوره. البته اگه کسی سوره توبه بخونه خیلی واضح میفهمه اتفاقات بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام. حالا فارغ از کاری به نگاه عزیزان شیعه و اهل سنت نداریم، ولی اتفاقات اتفاقات عجیب غافلگیرانه ای نیست. خیلی معلومه آیات سوره توبه رو اگر نگاه بکنید خیلی صریح میگه که اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد کمن آمن بالله. یعنی در خود جامعه اسلامی این اتفاق افتاده که اونایی که منصبای معنوی دارن و با منصبهای معنوی دیده میشن عزیزتر از مجاهدین راه خدا هن. نگه من مثلا منصب معنوی دارم، از اون کسی که در میدان مجاهدت میکنه جایگاه هم رفته بالاتر. یعنی شما این چالش در خود پیامبر هنوز هست و این اتفاق افتاده. پیامبر هست و اینطوری شده. خیلی خوب. این فضا رو در نظر بگیرین، این گروه های منافقان جملات خیلی عجیب و غریبی میگن. من خیلی نمیخوام سوره توبه رو باز کنم، اگر خدا بخواد انشالله اگه عمری باشه یک شنبه ها بعد نماز مغرب و عشا بناس سلسله جلساتی باشه، بالا به یه 3-4 ماهی سوره توبه در کوی دانشگاه تهران پخش مجازی هم که داره، اونجا میخوایم سوره رو باز کنیم یکی یکی. ولی میخوام یه اشاره کوتاهی بکنم به اینکه این جریانات نفاق شروع میکنن چه جمله هایی گفتن. خیلی جالبه. بله. نه دیگه سوره توبه دیگه. نه سوره توبه زمان حیات پیامبر گرامی اسلامه. خواستم بگم شما بعدن بعد رحلت پیامبر آثار این جریانات رو مشاهده میکنید، یعنی میبینید اتفاقاتی که میفته هستی. این حرفایی که این گروه های منافقانه میزنن خیلی حرفای جالب توجهی هستن، مسائلی که دارن. یه گروه از این منافقا این شکلی هستن، آدم هایی بودن که دستشون به دهنشون نمیرسیده، یه سری بدبخت بیچاره بودن، برگشته بودن گفته بودن اگر پیامبر از غنایم جنگ به ما بده ما رو از این بدبخت بیچارگی در بیاره، ما مسلمان های باحالی میشیم، توپی میشیم، خدا میدونه به ما بدن به بقیه میدیم، ما اصلا به ما بدید از این دستاوردهای جنگ به ما بدین. بعد بهشون دادن، بعد از یه مدت گفتن آقا گفته بودی اگه بدیم مثلا خمس میدی، زکات میدی، بعد مثلا به دیگران. این دبه کرده، اولش دبه کرده نه آقا چه حرفیه، بالاخره بعد که دبه کرده رفته جلوی گفته اصلا کی گفته باید این کار بکنیم، بعد اصلا شروع کرده اصلا کی گفته حکومت دینی، اه بابا تو اومدی گفتی من مثلا اینجوری هم به خدا زندگی ما رو ببین پیامبر، یه ذره اگه میشه از این غنیمت ها اینجوری ما بهره ببریم، نشون میده که خب چیز داشته دیگه این بنده خدا، اصلا کاری به اسلام و اینا نداره، این دغدغه داشته به منافعی برسه، به محض اینکه به برکت حکومت دینی به منافع خودش رسیده رفته سی زندگی خودش و زندگی خودش رو دنبال کرده، بعدم بیافه چیز به خودش گرفته و شروع کرده جملات منافقانه که اصلا چرا اینجوریه پیامبر، چرا بعد این کارو بکنه، اونجا چرا اون کارو کردن، اصلا چرا اینو اینجوری تقسیم کردن. بعضی دیگه از اینا اینجوریان که از همون اول که پیامبر میخوان، بالاخره حکومت دینی منافع داره دیگه، غنیمت داره، دستاوردهای اقتصادی داره. یه عده دیگه نه از اول از این فقیر بیچاره ها نبوده، نه از اون اول اینجوری بودن، اگه پیامبر غنیمت رو تقسیم میکرد به اونا میداد مشکلی نبود، ولی به اونا نمیداد حکومت دینی حکومت بدی بود و شروع میکردن به جملاتشون رو مطرح کردن. یه دسته دیگه اینطوری بود. اینا که میگم همه آیه است، همه لپتاپ هامو نمیتونستم بیارم داخل، اگر لپتاپ رو میوردم داخل نه همه جدول داره، یعنی نه این آیه آیات سبت نه اینجوری هست. یه دیگه شون اینجوری هست که های معرکه که میشه میگن آخ 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 ما خدا انقدر دوست داریم با شما باشیم، ولی خب میدونی الان یه ذره من شرایطم مناسب نیست، میشه من الان نیام؟ بعد الان نیاد کلن نمیاد. بعد خدا میگه که این اگر راست میگفت و فقط آخ 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 الان شرایط ندارم، در حال آماده سازی بود، بری تو خونشون میبینی که عمرن اونجا جشن و سور برپاست، اصلا کسی نمیخواسته همچی کاری بکنه. یه عده اینا اصلا اساسا نمیخواستن در همچه صحنه هایی باشن، اصلا در صحنه های مجاهدت نمیخوان باشن، فقط تو قسمت تقسیم کردن منافع میخوان باشن. منافع که تقسیم میشه جامعه اسلامی هن. ولی وقتی قرار بری مجاهدت بکنی آخ آخ به اینا میگن مخلفون، تو سوره به اینا میگه مخلفون، یعنی تخلف کرده ای از دستور رسول، اینا مخلف. خیلی شخصیت های جالبیه. یه عده دیگه از اینا اینطوری هم شروع میکنن یه جملات رو در مورد رسول گفتن اذیت میکنن، مثلا برمیگردن میگن که و هو اذن، پیامبر که گوشه، پیامبر گوشه دوتا تعبیر داره، دوتا تعبیر چی؟ آره دوتا تعبیر داره. یه تعبیرش اینه که معاذ الله، من عذر میخوام از ساحت حضرت علی ابن موسی رضا دارم آیات سوره توبه میگم، خدا میدونه من که نمیخوام اینو بگم، ولی پیامبر ساده لوحه، اطلاعاتو یه عده بهش میدن این شکلیه، بگن نه اصلا در جریان نیست چه خبره، هو اوزون. بعضی شروع میکنن این جملات رو در موردش گفتن. یه تعبیر دیگه از اوزون کردن، یه تعبیر اینه که در جریان نیست، یه تعبیرم اینه که هرچی بهش میگی باور میکنه. رفتیم بهش گفتیم ما آخ اینجوریه نمیتونیم بیان جنگ، پیامبرم قبول کرد. بابا راحت میشه سرش کلا گذاشت. بعضی شروع میکنن این جملات رو گفتن. اینا همشون و من هم و من هم داره تو سوره ها. این بعضی از منافقین اینطوریان، بعضی اینطوریان، بعضی اینطوریان. هی دستبندی ایناست. بعضی از اینا اینجوریان، هی شانتاژ اینطوری انجام میدن. جان
بابا
یه آخه میدونن اینجوریان، نمیدونن، میدونن که اینطوریان. نه اونایی که نمیدونن اصلا منافق نیستن، جزء اون مؤمنین. این میدونه نام همه منافقینه، دستبندی منافقینه، اون میدونه قشنگ. مؤمنین مشکلای دی... آره مؤمنین که نمیدونن چن مشکلات دیگه دارن. میگه اینا خیلی فشل. میگه بابا این مؤمنین با این دیگه، میگه فشلتم دیگه، اینا فشلن. حالا بخش از اینا سوره انفال بعضی توبه. اینا مؤمنین گیرای دیگه ای دارن، اینا کاملا آگاهن. یه مجموعه از اینا یه دم تو سوره بهشون میگه سماعون. اینا سماعونن. سماعون یعنی چی؟ یعنی یه عده آدم معمولی، یا چششون و گوششون به دهن ایناست. اونا اینا یعنی که این وسط دیگه قاطی میچرخن و بعضی وقت داد میزنن و بعضی وقت اینجوری میکنن و بهش میگه سماعون. حالا سماعون رو دو تعبیر هم براش دارن. بعضیا میگن دست شما دارن، بعضیا میگن جاسوس. ولی جاسوس هم هست، خودخه یه دم جاسوسن برای اونا. ولی نه، واژش فقط جاسوس نیست. یه عده بالاخره تو مدینه یه عده کف خیابون بودن، این حرفا رو کف خیابون به زبون می‌زدن. بیچاره اینا گوششون به دهن یکی دیگه بوده. یه عده هم البته تو سوره بهشون میگه اعراب، والاعراب اشد کفرا و نفاقا. اعراب کی بودن؟ آدم‌هایی که از تمدن کم برخوردار بودن، لذا بهشون نیومده کارهای هولناک بکنن. مثلا یهود بزنن 500 نفر رو بترکونن. دقیقا داعش صفت به اینا میگه اعراب تو سوره. چرا؟ چون منافق هیچ وقت نمیاد همچی کاری بکنه. ولی اعرابیه نیست آدم کم تمدنیه، ازش میاد هر صفاکی به خرج بده. صفاکی میدون این اعراب انجام میدادن. پس یه اعراب داریم که اینا اونایی هن که میزنن میترکونن چلوغون کنن. یه سماعون داریم حرف اونا رو میشنوه و خود اونا رو داریم که دستبندی داره. تو اونایی که دستبندی کردن منافقا، یه گروه هن از همه اینا شگفت انگیزترن. الذین اتخذوا مسجدن ضرارا، اینا کسایی هن که اصلا میرن مسجد تاسیس میکنن. اینا دیگه خیلی باحالن، چون اینا میفهمن اگه میخوای یه کاری بکنی مسجد بزن، با مسجد کارتو بکن. حوزه علمیه میزنن، مسجد میزنن، کلن تو تیم معرفن. ولی کلن شما که نگاه میکنی بالاخره اینا حکومت دینی هست، مسجد زدن، آخونده مسجد هست، علمیه دارن، دانشگاه میزنن، کلن اینا رو میزنن. تو سوره میگه برای این که پایگاهی درست کنن، برای این که اون نظام رو بزنن زمین. به این محمدی که از سوره نگفتم، من فقط شخصیت ها و گزینه های سوره رو گفتم. واقعا هولناک و پیچیده است، واقعا هولناک و پیچیده است. اینجوری هن، یه ده از اعراب اینجوری بودن، اومدن ایمان آوردن، ولی کلن دشمن نظام اسلامی بودن. چون تو همین سوره سه دسته میکنه اعرابو. اون دسته شدیدشون واقف بودن منافقن، یعنی واقف بودن که حکومت رو میخوان سرنگون کنن. ولی اینا چیز بودن دیگه، افسار گسیخته بودن، یعنی هر کاری حاضر بودن بکنن. بله بله، در هر سه دسته شون اینطوری. البته بچه مسلموناشون بچه مسلمونای صاف و ساده ای هن و آره، یعنی مسلموناشون مسلمونای صاف و ساده بیالایشی هن. ببینید خیلی پیچیده است. من اصلا این توضیحاتو دادم فقط برای این جمله خیلی مهم که همه حرفم اینه. مسئله در حکومت دینی پیچیده است. اصلا هم در این جملاتی که گفتم نمیخوام تطبیق بدم، بگم خب پس فلانیا نه اونا نه، اصلا نمیخوام این کارو بکنم به هیچ وجه. میخوام پیچیدگی رو متوجه بشید. در یه همچین پیچیدگی شما باید تصمیماتی بگیرید که در این تصمیمات منافقه حضور داره، مشرکه حضور داره، مؤمنه حضور داره، عربیه حضور داره، سماعونه حضور داره، همه اینا هستن. شما واقعا تصمیم گیریتون انقدر راحت نیستش که فکر کنید یه خلعی من یه تصمیم گیری میخوام بکنم، در این تصمیم گیری مثلا خیلی خوب آقا کلن مثلا مسئله اینطوریه که خیلی منافقا بدن، بد بذارید کنار این حرف رو. آقا چی میگی؟ این که داره این حرف رو میزنه، اینی که داره مسجد میسازه خودش منافقه؟ بعد بعضی از اینا که دارن مخالفت میکنن بیچاره عربی هم، بعدن هم ممکنه اصلا نظرشون تغییر کنه. یعنی میشود در این جامعه کسی صدا به اعتراض بلند کنه ولی مخالف حکومت دینی نباشد؟ ممکنه یه کسی از اول تا آخر ولایت فقیه بکنه، اصلش خود اون منافقه باشه. یعنی اتفاق میتونه بیفته، چیز عجیبی نیست. زمان پیامبر گرامی اسلام ها اینقدر پیچیدگی شما دارید. یعنی یکی کلن قیافش علیه السلام همه چی درست، همه جمله های دیپلماتیک خوشگل اینجوری کلن منافق، یکی هم نه شلوغ میکنه حرف میزنه اینجوری میکنه، ولی از ایناست که اولش این حرفو میزنه یه اعتراضی داره، بعدن پیامبر باش صحبت میکنه، بعد میگه آقا اشتباه کردم، تعامل داره. بعدم جز اون گروه هایی نیستش که اسلام بهش گفته جاهد الکفار و المنافقین، پیامبرش هم صحنه پیچیده است. از این میخوام چه استفاده بکنم؟ از این میخوام بگم باید پیچیدگی رو در حکومت دینی فهمید. یکی از بزرگترین اشکالاتی که وجود داشته در تاریخ انقلاب اسلامی و در اتفاقات این مثلا بلخص 10-12 سال اخیر از سال 88 تا 92-96-98-1401 این بوده که ما واقف به این پیچیدگی ها نبودیم. فرقی هم نمی کنه چه در اونی که فکر میکرده میخواد از حکومت دینی دفاع بکنه، حواسش به پیچیدگی نبوده، یا فکر کرده آقا هر کی تو خیابونه منافقه بزنید بگیرید ببرید همه رو از ریشه، یا اونی که معترض بوده واقف نبوده که بابا والا به خدا اینی که داره این کارو میکنه ما اینو مسلمون نمیدونیم. این همه باید یه درکی از پیچیدگی پیدا بکنن. اگه این درکو پیدا نکنیم اصلا این فهم شکل نمیگیره. اگه مسئله اینقدر ساده بود که فردی آمده است به فرد دیگر ظلم کرده است، بروید ظالم را بر سر جای خود بنشانید و بعد عدالت رو پیاده کنید، اگه مسئله اینقدر ساده بود اصلا اینقدر چالش نداشتیم الان. پیچیدگی اینجاست که بابا اونی که رفتارش صدای شما رو در آورده طبق معیارهای سوره توبه اصلا بچه مسلمون نیست، والا به خدا مسلمون نیست، ولی خب بله از اسلام استفاده میکنه دیگه، بله از این اسم استفاده میکنه. چرا؟ خب چون حکومت دینی نون داره دیگه. بعد از اون طرف اونی که داره اعتراض میکنه، مگه هر کی اعتراض میکنه به معنی اینه که این الان میخواد مثلا براندازد یا نه اصلا عناد داره؟ حالا فقط همین نیست، ممکنه یه نفر مثلا میگه آقا من سوال بنیادی دارم، آیا واقعا حکومت آری یا خیر؟ اشکال نداره، اسلام که با سوال اعتقادی چالش نداره که. جواب سوال اعتقادی همیشه اعتقادیه. اگه شما سوال اعتقادی دارین جوابش اعتقادیه، بعد میشه بحث اعتقادی کرد. ولی مسئله چیه؟ مسئله اینه که ببین در ماجرا پیچیدگی اتفاق میفته. هم دیگرانی هن که از این حرفا استفاده میکنن، هم من بس منی که دارم دفاع میکنم از دین و حکومت دینی بصیرت ندارم اینا رو از هم دیگه جدا کنم، پیچیدگی کارو خراب میکنه. نمونهش میشه شرایطی که الان به وجود اومده. ببینین حکومت دینی چیه؟ حکومت دینی یعنی حکومتی، چون قبل از این که بگم حکومت دینی چیه، اصلا حکومت چیه؟ انسان‌ها کنار همدیگه جمع میشن به این نتیجه میرسن که موفقیت بیشتر اونها در تعامل با همدیگه و تشکیل دادن یک جامعه است. بعد جامعه به دلیل تعارض منافع نیازمند به قوانینه. میان میگن آقا یک سری قوانین رو وضع میکنیم، به این دیگه متمدنانه ترین تعریف از حکومت، با همدیگه جمع میشیم یک سری قوانین رو وضع میکنیم و خودمون افرادی رو انتخاب میکنیم که اون افراد از اجرای اون قوانین سیانت کنن. همه دنیا که داره حکومت تشکیل میده داره همینو میگه، فرقی هم نمیکنه، از آفریقا گرفته تا آمریکای لاتین، تا آمریکای شمالی، تا اروپا، تا آسیا، همه میگن آقا ما چون میخوایم به یه موفقیت بالاتری برسیم جامعه میخوایم. همین الان این جمع که اینجا نشستن اگر یه قوانین رو رعایت نکنن این جمع به هدف خودش نمیرسه. با هم دیگه قوانین رو به عنوان قوانین بالادستی که بالای آزادی های همه ما هاست قرار میدیم، خودمونم آدمایی رو انتخاب میکنیم که این قوانین رو اجرا کنن. این دو حکومت پس از سلطنت دیگه، وگرنه قبل از این یه دوره‌ای بود به نام سلطنت، کسی همینم هم نمیگفتن ها، میگفتن آقا یه نفر هست که خدا او را برگزیده، پادشاه سایه خداست، هر چی اون گفت اونو خانوادش به سلامت بادا، ما هم دیگه به اندازه‌ای که نوکری اونو میکنیم از منافعش بهره مند میشیم. ما دوران سلطنت رو رد کردیم، داریم در دوران حاکمیت ها صحبت میکنیم. همه حاکمیت ها همینو میگن، از سال 1870 این حاکمیت که شکل گرفته و اولین نسخه های حاکمیت همینو میگن، آقا حکومت یعنی این که ما هم چیکار میکنیم. هیچ کدوم هم فکر نمیکنن با این دارن آزادی های خودشونو سلب میکنن. هیچ جامعه ای نمیگه قانون سلب آزادیه، میگه قانون خودمون داریم میذاریم برای اینکه خودمون به منافع بالاتر برسیم. قانون نشانه عقلانیت اجتماعی است. هیچ جامعه ای قانون رو سلب آزادی نمیداند. مطلق قانون که سلب آزادی نیست. خب تا اینجاش کسی واسه مشکل با حاکمیت و قانون نداره. صبر کنید. بذاریم با قصه تاریخی من بریم جلو. الان میرسم به اون سوال. همه سوالای همه که نه. بخش قابل توجه از سوالاتی که تو ذهنتونه هست تو ذهنم. بریم میخوام داستانو بریم جلو، بذاریم داستانو معلوم مونده. پس حکومت دینی چی شد؟ وقتی که یه مردمی تصمیم میگیرن که آقا احکام شرع بشه قوانین ما. به اینم بله میگن. میگن آقا هر چی اسلام گفت قانون مدنی ما بشود. مردم خودشان انتخاب میکنند. اینجا یه اصلاح جدی اون وقت باید صورت بگیره. که من یه بارم جلسه قبلی توضیح هم دادم، میگم که اینا به هم پیوسته بشه. لذا احکام اسلام هیچ کدام اجباری نیست. نماز اجباری نیست، روزه اجباری نیست، حجاب اجباری نیست، زکات اجباری نیست، خمس اجباری نیست. چی اجباریه؟ اینکه مردم قانونی رو بر خودشون قانون میکنن اجبار ایجاد میکنن. یعنی مثل اینکه مردم با هم دیگه میرن در فرانسه یه قانونی رو میذارن، اجرای اون قانون رو بر خودشون لازم میکنن، یه دست خودشون هم رأی میدن که آقا این قانون رو دقت کن اجرا بشود. مردم قانونی را بر خودشان واجب میکنن. این حسی که فکر میکنن بعضیا دین اومده خفت کرده آدما رو، گفته حجاب میذاری یا نمیذاری، نه دین هم حرفی نمیزنه، هیچ وقت هم نزده. نه در مورد حجاب نمیزنه، در مورد نماز هم نمیزنه، در مورد روزه هم نمیزنه، در هیچ حکم اسلام خفت نمیکنه بگی این کارو بکن. بلکه مردم میان میگن آقا نظرتون چیه قوانین اسلام و قانون مدنی خودمون بکنیم؟ همه میگن آره خیلی چیز خوبیه، بیایم این کارو بکنیم. میان قوانین اسلام قانون مدنی خودشون میکنن. نتیجه چی میشه؟ دیگه در صحن جامعه با خونه افرادم کاری ندارن. تو خونتون میتونی نماز نخونین، ولی تو صحن جامعه نمیتونی وحن نماز انجام بدی. تو خونت میتونی روزه نگیری، ولی تو صحن جامعه نمیتونی روزه خاری کنی. تو خونت میتونی اعتقاد به هیچی نداشته باشی، تو صحن جامعه نبری. تو خونت میتونی اصلا پشت به قبله نماز بخونی، تو صحن جامعه نمیتونی این کارو بکنی. ببینید همه احکام اسلام اینطوریه. همه احکام اسلام شما در خونتون آزادی، ولی در صحن جامعه. چرا در صحن جامعه؟ چون مردم خودشون اینو انتخاب کردن، نه چون اسلام داره اینو واجب میکنه. اسلام البته اینو گفته، بعدم گفته ببین این قانون اگه اجراش کنی به سعادت میرسی، اجرام نکنی به سعادت نمیرسی. من مثل یک معلم تو رو دارم نصیحت میکنم. حالا یه عده از مردم پیدا میشن میگن آقا اینقدر نصایح تو برای ما خوب بود، میخوام اینو بکنیم قانون بین خودمون. ببینید ما خودمون اونو قانونش میکنیم. برای همین تا مردم نیان بیعت کنن هیچ حکومت دینی تشکیل نمیشود. همون عبارت امیرالمومنین که به دلیل حضور حاضران حکومت دینی شکل میگیره. مردم اومدن گفتن آقا ما میخوایم اینو اجرا کنیم. امیرالمومنین هم گفت، خدا رحمت کنه امیرالمومنین، گفت آقا دارید میگید ما میخوایم اجرا کنیم، قانون رو اجرا کنید، منو بکنید نمایندتون، عین اسلام رو اجرا میکنم. ما گفتم باشه باشه، اجرا کن اجرا کن. و ببین من اگر اسلام رو اجرا بکنم، اگر بیت المال در کابین زنانتون رفته باشه میکشم بیرون ها. گفتم بله 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 اجرا کن. و خب ببین خودتون میخواین که من اسلام رو اجرا کنم. بعد بنده خدا تا اومد اسلام رو اجرا کنی نگفت آخ 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 مدن. نه 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 اینجوری اجرا نکن. این چه طرز اجرا کردن اسلام؟ آقا مگه نگفتی اسلام رو اجرا کنم؟ یه اسلام اجرا کنم اینطوریه دیگه. اولین قائله شد جمل. آقا این چیه؟ کی گفته این حکومت اینجوری؟ ما نخواستیم اسلام رو اجرا کنی. میدید در حکومت دینی مردم قوانین اسلام بر خودشون حاکم میکنن، مردم دارن این کارو میکنن. تا اینجاش هم درست؟ بله. چی؟ نه بشین این صحبت کنیم. هنوز بقیهش مونده البته. سوالشون همه شنیدن دیگه. خیلی خوب. ایشون اشکالش همینجاست. خوب هم هست. اشکالش جلوتر نیست. هنوز نرسیده به نسل بعدی که میگن آقا ما که رأی نداده بودیم و اینا. یا من همون اول مشکل دارم. اشکال هم اینه که شما وقتی این کارو میکنید و احکام اسلام میکنید، قانون چیکار میکنید؟ مقدس سازی میکنید، قانون میکنید مقدس. اون وقت نه قانون میشه تغییر داد، نه میشه به صاحب منصبان قانون گفت بالا چشت ابروه، اگر این کارو بکنی یه عده پیدا میشن با تمام وجود از مقدسات خودشون دفاع کنن، بعد تو هم میشی منافق، میشه وضعیتی که الان هست. ببینین بیاین یه بار دیگه برگردیم رو دین، ببینیم دین در این مورد چی گفته، ببینیم دین در مورد این موضوع چی میگه. اصلا چرا بیاین حکومت ایران، اول ببین زمان پیامبر گرامی اسلام، پیامبر گرامی اسلام بخاطر پیامبر دیگه، درست گوش میدین دیگه؟ نه حواسشون هست به من؟ گوش بدین دیگه. گوش بدین که اگر جوابتون رو گرفتین بگین گرفتم، اگه نگرفتین بگین نگرفتم. بعدن نگین که من جواب داده باشم بگین من که نشنیدم شاید نگرفتم. یه دفاع کنین دیگه ازش دیگه. ببینید اصلا بیاین زمان پیامبر گرامی اسلام، پیامبر تو مکه یک شخصیت مقدسه، چون میگه من پیامبرم، درسته؟ تو مدینه چه اتفاقی میفته؟ پیامبر میشه رهبر جامعه. خیلی فرق کنه، الان دیگه رهبرم میشه مقدس، درسته؟ بله. آیا واقعا اشکال داره رهبر بشه مقدس؟ یعنی مقدس کردن رهبر ضرورتش این نوع برخوردیست که دارن انجام میدن؟ دین اینو میگه؟ یا نه ما خودمون اینو مستمسک اهداف خودمون میکنیم؟ یه قدم دیگه برم براتون عقبتر. آیا پدر و مادر مقدس هستن یا نیستن؟ این اشکال عقبترش برمیگره به پدر و مادر. الان همین حرفی که دنیای غرب هم میزنیم، یا آقا پدر مادر برای چی مقدس میکنی؟ یا آدمی بوده یه مسئولیتی داشته، یه وظیفه‌ای داشته، وظیفه‌ش هم انجام داده، بعدم خودش هم میخواسته اصلا بچه دار بشه، دل خودش بچه دار شده، چرا قداست میدید به پدر و مادر؟ وقتی قداست میدید دیگه نمیشه بالا گفت بالا چشت ابروه، بعد دیگه کودک آزاری اتفاق میفته و حق خودش میدونه کودک آزاری رو. آیا هر چیزی در عالم مقدس بشه قراره همچین تقدیری واسش اتفاق بیفته؟ بیایم بریم رو نمونه های اسلام. این اسلام چی میگه؟ یه نمونه تاریخی براتون تعریف میکنم. دو نفر اومدن پیش مفضل در زمان امام صادق علیه السلام، شروع کردن با جناب مفضل صحبت کردن، بعد یه ذره شروع کردن اشکال کردن که کی گفته و اصلا اونم دو سه جمله گفت، اونم گفتن به ما چه، مثلا اونم دو تا استناد هم داد به امام صادق و اینا، هم برگشتن اینجوری نیست و خلاصه عکس خدا رو پاره کردن و بعدم گفتن که اصلا هم اینجوری نیست و کی گفته علکی هم این حرفا رو نزن. مفضل براشفت، جواب اینا خیلی تند داد. بعد اینا برگشتن بهش گفتن که ببین مگه تو شیعه جعفر ابن محمد نیستی؟ گفت چرا؟ گفتن ما میریم جلو اون حرف میزنیم، از اینا تندتر میگیم، اینطوری با ما حرف نمیزنه. مفضل خیلی به هم ریخت، خیلی چیز بدی بود. ما تندتر از این با امام تو حرف میزنیم، با ما با این لحن حرف نمیزنه که تو حرف میزنی. چجوری هست؟ اینقدر به هم ریخت که همونجا شبونه رفت در خونه امام صادق علیه السلام، واقعا من گند زدم، من میخواستم از شما دفاع کنم، یک کاری کردم خراب شد. که آقا بهش میگن فعلا برو خونت، فردا صبح بیا، فردا صبح بهت شروع میکنم توضیح میدم توحید چیه، اینا رو توضیح میدم که تو از این به بعد با این حقایق بتونی با مردم حرف بزنی، که اون کتاب شامخ توحید مفضل اصلا اینجوری به وجود اومد. آیا قداست واقعا اینو ایجاد میکنه؟ یه مثال دیگه براتون بزنم. امیرالمومنین قطعا یک شخصیت مقدسی است برای یک کسی مثل امام حسن مجتبا. طرف اومد مدینه، گشت امام حسن پیدا کرد، شروع کرد فحش دادن به امیرالمومنین. امیرالمومنین برای امام حسن آدم مقدسی است، به شدت هم مقدسه. بعد که این قشنگ فحشاشو داد، امام حسن دست روشن رو شونه این گفتن شما رو تا حالا تو این شهر ندیده بودم، مسافری؟ بعد این گفتش که بله. گفتن جا داری برای اسکان و اینا؟ نه خیر. گفتن ما یه جایی داریم، میخوای بیای اونجا بالاخره یه استراحتی بکن، یه چیزی بخور، بعد دوباره گفتگوامونو با هم دیگه ادامه میدیم. بعد رفتن با هم دیگه نشستن حرف زدن. فرداش اومد جلو بقیه عذرخواهی کرد، بعد گفت من اشتباه میکردم، بعدم رفت سر شهر زندگی خودش. ما چرا در فرهنگ دینیمون اونایی که اسطوه های ما هستن قداست براشون این چیزا رو ایجاد نکرد؟ چرا این چیزایی که شما دارید میگید که آدما به خاطر قداست این کارا رو میکنن تو رفتار اونا نمیبینیم؟ ما رفتار اونا نمیبینیم، خود ما که هستیم، که ما موجود زنده، ما بسیاری از موضوعات جمهوری اسلامی برامون قداست داره. بله، برای بنده ای که اینجا نشستم، من به قانون اسلام به عنوان حکومت دینی اعتقاد دارم، لذا جمهوری اسلامی ایران برای من مقدسه، ولی فقیه هم برای من مقدسه. اما کسی با من بیاد حرف بزنه بگه که نمیدونم اصلا ولی فقیه تو، رسول تو، قرآن تو، خدا تم قبول نداریم، من نه بهش منافق میگم نه دعوام میشه، میگم اشکال نداره، اعتقاد نداری، خب بیا در موردش با هم گفتگو کنیم. اگر من اشتباه میکنم تو منو فکرمو درست کن، تو اشتباه میکنی شاید حرف من به دردت بخوره. چرا ما پرخاش نمیکنیم؟ چرا ما به کسی نمیپریم؟ ما آدم نیستیم؟ یعنی ما یه موجود عجیبی هستیم، اونا عجیبه، بالاخره کی درسته؟ چرا این ذهنیت رو ایجاد کردیم که قداست حتما تعصب میاره؟ والا اینجوری نیست. قداست سازی بدون علم تعصب میاره، ولی قداست با علم خیلی زندگی شیرین جذابیه. شما گفتگو میکنی، حرف میزنی، تعامل میکنی. بعد آخه یه خاطره براتون بگم، من این یه مرکز درمانی، به خاطر بنده خدایی میرفتم مرکز درمانی هر هفته. اون مرکز درمانی که میرفتیم، یه در تهی که کار درمانی رو انجام میدادن، یه بنده خدایی هم بود، اینم چیز بود، اینم بعد کار درمان بود، خیلی کار درمان اهل مطالعه بود، به شدت آراء آقای سروش رو خونده بود و نهضت ملی و اینا، و خیلی بعد آدم چیزی بود. من تقریبا یک سال و نیم اونجا رفت آمد میکردم، رفت آمد میکردم. بعد اینجوری شد که ما کم کم، اونجایی که منم آدم میام که اگه حرف نزنم میمیرم، دیگه گفتگو شروع شد. این مدت که اینا کار درمانی کردن با هم دیگه حرف میزدیم، دیگه از مبحث تجربه چیز شروع شد. و بنده خدا کاملا اعتقاداتش چیز دیگه ای بود، مثلا اصلا دین که تجربه پیامبره، قرآن تجربه بوده، یا اتمسفر دیگه. ما با هم دیگه شروع کردیم گفتگو کردن، بالاخره اینو میگه ممکنه اینطوری باشه، وحی اینجوری، آیه قرآن اینو میگه، این این شکلیه و اینطوری، و گفتگو بین ما شکل گرفت. یک سال ما با هم دیگه هفته ای تقریبا یک یا دو بار، با توجه به اینکه ما چقدر مراجعه میکردیم، این گفتگوها شکل گرفت. مثلا تقریبا یه چیزی مثلا 50 جلسه ای ما با هم دیگه حرف می‌زدیم. 45 دقیقه دیگه 45 دقیقه که کار درمانی می‌کردم ما با هم دیگه حرف می‌زدیم. دیگه از نهضت ملی و اونم اینور و بعد قرآن و کی گفته وحیه و بعد نمی‌دونم جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و ساختار حاکمیت و اینا اینجوری می‌گردن. همه این همینجوری گفتگوهای خیلی ساده. یه باری بنده خدا برگشت من گفتش که آقای چیچا میشه من یه سوال ازتون بپرسم؟ گفتم بله. خواهش می‌کنم بفرمایید. گفتش که شما این گفتگوهایی که با همدیگه کردیم من البته جواب اینا رو میدونم ولی میخوام خود شما ببینم به این اعتراف میکنید شما پس به طور کامل به جمهوری اسلامی اعتقاد دارید درسته؟ گفتم بله. گفت ولایت فقیه هم قبول داری؟ گفتم بله. گفت شخصش هم قبول داری؟ گفتم بله من قبول دارم. گفت خیلی عجیبه. گفتم چطور؟ گفت ما با هم حرف میزنیم. من فکر نمی‌کردم کسی که جمهوری اسلامی رو قبول داشته باشه یا دیگه ولایت فقیه یا دیگه شخصی اصلا میشه باهاش حرف بزنه. شما خیلی عجیبه ما با هم دیگه حرف می‌زنیم. گفتم خب والا اگه می‌خوای من یه دی زیادی مثل خودمو می‌شناسم که میشه باهاشون حرف زد. همه اعتقاد میشه باهاشون حرف زد. گفتم خب مثلا فکر نمی‌کردم با این آدما بشه حرف زد. یعنی به نظر من کسی که یه دونه از اینا رو چی؟ حالا این حالا جالبه ما از اون گفتگوهای ما تقریبا یه چیزی 3 سال میگذره. ایشون ماهی یک بار سهمیه داره زنگ میزنه میگه میشه یه آیه قرآن رو با هم دیگه گفتگو کنیم؟ بعد ما نیم ساعت در مورد یه آیه قرآن با هم دیگه گفتگو میکنیم. بعد دوباره یک ماه دیگه ایشون زنگ میزنه در مورد یه آیه دیگه گفتگو میکنیم. دوباره یه ماه دیگه زنگ میزنه. بعد نماد گفتمان و گفتگو در جمهوری اسلامی الان هستیم که میشه یه نفر یه چیز دیگه باشه و با هم حرف میزنه ما با هم گفتگو میکنیم. نه اون به من میگه آدم دوج به متعصب، نه من به اون میگم منافق. داریم حرف ما اعتقاد داره فکر میکنه، منم فکر دارم، در حالی که من قداست رو برای همه این موضوعات قائلم. والا اشکال نداره من برای قداست، اگر بدیم قداست قائل بابا این فکر درست نیست. قداست معادل با تعصب نیست واقعا. این که یه عده‌ای ببینید اگه یه عده‌ای به اسم قداست تعصب به خرج دادن اونا واقعا جزء این دین نیستن. این ما اینو قبول نداریم، ما هم چه دینی رو قبول نداریم، ما هم قبول نداریم، ما هم دینی رو که نمیتونه با آدم حرف بزنه این دین رو قبول نداریم. ببینید اگه یه کسی این کارو میکنه جزء این دین نیست، نصف این دین رو اجرا میکنه نصفش رو اجرا نمیکنه. قرآن هم صراحتا میگه یؤمنو به بعض و یک خورو به بعض، به بعضی از حرفا ایمان داره به بعضی هم کفر میورزه. ما اینو مسلمان اینو دیندار نمیدونیم که. پس قداست مساوی این نیست. من با این نظرم دارم میگم، میخوام بگم قداست قائل شدن برای حکومت، برای شخص، برای آدم، اینها مساوی بستن نظام فکر نیست. من تازه این جمله رو بگم ببخش بعدی این که چیزی شما میگین، من نه تنها برای ولایت فقیه و جمهوری اسلامی قداست قائلم، من برای پدر قداست قائلم، من برای مادر قداست، من برای برادر قداست قائلم، من حتی برای آدمی که شهر رو جارو میزنه قداست قائلم در حکومت دینی، من برای همه اینا قداست قائلم. این که چیزی نیست، ولی در مورد همه اینا گفتگو میکنم. اشکالی هم نداره، اعتقاد نداری، چه اشکال داره گفتگو میکنیم دیگه. انسان ها قراره با اعتقادات بالنده بشن، قرار نیست اعتقادی در مغز یه نفر با متک فرو بره که. ولی قداست هم قائلم، خیلی هم زندگی شیرینیه واقعا، و این قداسته به من معنویت میده. ولی با تفقه قداست قائلم، با علم قداست قائلم، نه بدون علم. بله قداسته بدون علم حتما تعصب میاره، از توش داعش هم در میاد. من که اینجوری فکر نمی کنم که. بله ببینید مبنا اینه، سوالش اینه که حالا اگر البته میخوای بعضی جمله هایی که میگین آدم واقعا میگه که حاکمیت این کارو میکنه چیه؟ خب میگم دیگه، میخوام بگم مثلا ببین آیا صدا سیما منظورمون حاکم از اون صدا سیماست؟ حاکمیت منظورمون شخص خاصیه؟ اشکال نداره ها، اصلا نمیخوام، میخوام بگم سوالش اینه که میگن مشکل اینه که توی جمهوری اسلامی اونایی که اتفاقا تعصب اونجوری به خرج میدن مننا به حساب میان، به تعبیری از ما به حساب. چی شد؟ بگو راحت با. آها اینا خلاصه از ما به حساب میان، اینایی که اینجوری فکر میکنن بعد از یه مدت دیگه از نظام به حساب نمیان. حالا جالب بهتون بگم، بله اینم این طرز فکر هم همونایی دارن که اون قداست بدون علم دارن، طبیعیه دیگه وقتی کسی اینطوریه مثل خودشو از خودش میدونه بقیه رو نمیدونه. این اگه هم چیزی وجود داره اینم اشتباه است، اینم غلط، این تعارف که نداریم که غلط غلطه. ولی یه چیزی رو در نظر بگیریم، اونی که مخالفت داره میکنه، این من به این جمله خیلی اعتقاد دارم، اونی که مخالفت داره میکنه و تو مخالفت کردنش حاضر نیست بشنوه، اونم برادر منه و فرزند این کشوره و باید باش حرف زد. اونی هم که قداستو میکنه تعصب و حاضر نیست گوش بده، اونم فرزند این کشوره و اونم باید نشست حرف زد. آره قبول دارم. ایشون میگه که آقا اگه وقت دست یکیشون تفنگ باشه دست یکیشون هیچی نباشه چی میشه؟ هیچی. اینجوریه که بالاخره چی؟ یکی اول یه گل میدیم به اون که تفنگ دستشه بعد با هم دیگه صحبت کنیم. بله دیگه این اشتباه. ببین اگه اینجوری اشتباه، تعارف هم نداریم. خیلی جا هم اشتباه. من نمیخوام اصلا اگرم هم به صورت اگر نمیگم. من نمیخوام اینجا احتمال سازی کنم. بله خب خیلی وقت نه چرا اینجوری میگی؟ طرف نیرو انتظامیه. من میخوام مثالا رو اگر متعدد میزنم میخوام درگیر مستاق نشین، موضوع رو با هم بفهمیم. نه نگران نباش، من انقدر از این حرفا زدم در کوی دانشگاه تهران که اگر بخوام منو ببرم با همون صوتا میتونم ببرم. اینا دیگه چیزی به جرایم قبلی من اضافه نمیکنه. یعنی من خیلی بیشتر از این هنوز تازه نگفتم، خیلی تندتر، یعنی جلوتر از اینا هم گفتم. اول پس این جمله رو بگم. ببینین بله یه وقتی شما میگید آقا یه نفر مأمور نیرو انتظامیه باید بیاد یه مجرمی رو بگیره ببره، اینم باید بگیره ببره، ولی حق نداره فوش بده. بله اسلام بهش میگه حق نداری فوش بده. این اسلام خیلی دین دقیقیه، اینقدر دین دقیقیه که اگر مجری حکم، کسی که حکم رو اجرا میکنه، داره میره فرد رو مثلا اعدام کنه، طرف به این یه بد و بیرایی میگه، این به اون یه فوش میده، نگرش میدارن قبل اینکه اونو اعدام کنن، اینو مجازات میکنن بعد اونو اعدام میکنن. ببین اسلام اینو میگه. حالا اگر یه عالم آدمای عزیزان نیرو انتظامی داریم که اونم یه آدمی مثل من که از کوره در میره عصبانی میشه فوش میده، اون یکیه مثل من و شما، فقط لباسش سبز درجه داره، شما لباس سبز تنت نیست، شما فوش میدی اونم فوش میده. نمیخوام تطهیرش کنم، ما قطعا وقتی اون این اشتباهو میکنه دو برابر عذاب میشه. اینو سوره احزاب میگه، چون هم خودش فوش داده هم وهن یک نظامو ایجاد کرده. کسی که منتسب به حکومت دینی است اگر گناه کنه در پیشگاه خدا دو برابر عذاب میشود، چون آبروی حکومت دینی رو هم برد. نگه آقای چیچیان منتسب به حکومت دینی شد فوش داد، اینو دو بار باید چوب بزنن. ببینید این، ولی خب بالاخره این آدم هم بله قبول داریم این اشتباه هم وجود داره، یعنی نیرو انتظامی بسیجی آقا تو که داری وظیفت هم انجام میدی دیگه فوش شد دیگه، چرا این نباید میدادی زدن که این کار لازم نبود بکنی. بله این اشتباه، کاری نداریم. ولی ببینین دوباره اون جمله رو میگم، اونی که اینجوری میکنه اون بنده خدا یکی از فرزندان این وطنه، اونم باید باش حرف زد درستش کرد. یعنی میخوام بگم همین بحثی که الان من دارم با شما میکنم عین این بحث رو بعدا میریم تو هیئت با بچه هیئتی ها میکنیم، میگیم آقا صبح تا شب سینه زدن انسان را نمیسازد، باید یک مفهوم و معرفتی در انسان شکل بگیره. وقتی شما فقط با شور دینتو نگر میداری در مواقف پیچیده، این شور کافی نیست برای تحلیل کردن. این حرف ما اونجا میزنیم، شفاف هم میگم، این ابا هم نداره آدم از گفتنه. خب این میخوام بگم اون بنده خدام بعد رفت بهش گفت عزیز دل من این شیوهی که اتخاذ میکنی اشتباه، اونم فکر میکنه کار درستی میکنه، اینم که اینور داره این کارو میکنم همینطوره ها، اینم که اینور حاضر نیست دیگه بشنوه، اینم با خدا میدونه فرزند این کشوره و اینم باید نشست اشکال نداره یه چهار تا فوش با هم بده بزنه من با حرف بزنه. البته نتیجهش میشه شما که همچین فکری دارین از هر دو طرف فوش میکنی، اینجوری میشه، یعنی آخرش اینجوری میشه که همین وریا میگن که تندروی میزننت، همون وریا میگن اهل مماشاتی میزننه. یه سوال اینجا برام پرسیدن، این سوالو بگم. فرمودن تفاوت قداست و احترام. ببینید قداست یعنی چی؟ اولا قداست به معنای عصمت نیست. قداست به معنای عصمت نیست. وقتی میگید یه چیزی مقدسه، نه اینکه یعنی اشتباه نمی‌کنه، جایگاهش محترم است. من برای پدر خیلی قداست قائلم. یعنی پدر نمیتونه اشتباه بکنه؟ چرا میتونه اشتباه بکنه؟ پس قداست یعنی چی؟ یعنی اگر هم پدر اشتباه کرد، چون پدره، مثل اشتباه بقیه با او رفتار نمی‌کنه. قداست یعنی، یعنی اگر پدر من اومد یه حرف اشتباهی زد، من بالاخره از اشتباه تبعیت نمی‌کنم. آیه قرآن میگه دیگه، فلا تطعهما، ازش تبعیت نمی‌کنم. ولی و صاحب هما فی دنیا معروفا، حرمتش رو نگه می‌دارم. به این میگن قداست. این قداست، قداست دانستن عالمانه است. قداست به این معنی نیست که طرف معصومه. چی گفته قداست یعنی عصمت؟ ولی قرار نیست به خاطر خطای چیزی از قداست بیفته. پدر چون پدره، جایگاهش محترمه. اگرم اشتباه کرد قطعاً به حرفش گوش نمیدن. خدا به هم گفته گوش نده، ولی خدا گفته چون پدره حرمتشو نگه دار. به این میگن مفهوم قداست. لذا هیچ تعارضی نداره با نقد کردن، هیچ تعارضی نداره با خطا، هیچ تعارضی نداره با اشکال داشتن به او، هیچ تعارضی نداره با اینکه پدر من اشتباه کنه، من اشتباهشو بهش بگم. یعنی تعارضی با اینا نداره، ولی چون پدره و یه جایگاهی داره، محترمانه باش برخورد میکنم. مثل حرمت یه استاد. استاد من برای استاد قداست قائلم. اصلا منیت المرید شهید ثانی همینو میگه. میگه برای استادت باید قداست قائل شی. بعد میگه چی؟ میگه قداستش اینطوریه، اگر میدونی یه سوالی رو بپرسی نمیتونه جواب بده، تو جمع ضایع میشه، نباید ازش بپرسی. این ادبه. این نمیخواد بگه یعنی استاد همه چی میفهمه. من فهمیدم اینو نمیفهمه، من حق ندارم ضایعش کنم، من باید حرمتش رو نگه دارم. نه، این در مورد استاد واجبه، جزء حقوقی است که دین میگه، ادب دیگه. حالا فرق داره بالاخره. شما این ادب رو در مقابل، شما مثلا برادرتون و خواهرتون رو با اسم کوچیک صدا میزنید، ولی تو روایت هم داریم پدرتو با اسم کوچیک صدا نزن. پس پدر با برادر فرق میکنه دیگه، یه جایگاهی داره، یه حرمتی براش قائل میشه. حالا چون با اسم کوچیک صدا نزن، یعنی که این یعنی هیچ خطایی نداره؟ نه خطا داره. یعنی من نباید نقدش کنم؟ چرا؟ معلومه باید نقد. بابا امیرالمومنینش که امیرالمومنینه، که رئیس کل قداست عالمه. یه من اگر فرمان روای شما هستم، حق من به گردن شما اینه که اگر از من ایراد دیدی باید به من بگی. این حرف یعنی چی؟ یعنی جامعه اسلامی میتواند فکر کند علی ممکنه اشتباه کنه؟ بیا بگو. آیا این به این معنیه که من برای علی باید قداست قائل نباشم که این حرفو بزنم؟ چرا باید همچی فکر بکنم؟ قداست قائلم، اما اینجا به نظرم اشتباه میاد، باید برم بگم، شاید من اشتباه میکنم، منو درست کنه. من اگه نگم که من روشن نمیکنم که آقا من در این رفتار یه اشتباهی دیدم، من اینو میخوام بپرسم، شما منو روشن کنستن. ما اشتباه میکنیم، تعریف میکنیم قداست یعنی عصمت و دیگه بهش نزدیک نشو. کی گفته؟ نمونه بارزش هشامه. هشام بزرگترین مستشکل بود پیش امام صادق علیه السلام. هی اشکال میکرد. این چرا اینجوریه؟ اینو بهش اونجوری گفت، این جوره با اون جمله اینجوری میشه. بعد اوصاف امام صادق در مورد هشام بی‌نظیره. به شیعیان میگن مثل هشام باشی. این اهل بیت خودشون هم مراد و مرید بازی نمیخوان. مراد و مرید بازی رو بقیه ای در میارن که از مراد و مرید بازی منافع خودشون رو تأمین میکنن. دین برای رسولش هم مراد و مرید بازی رو قائل نیست. برای رسولش. این به این معنیه که قداست قائل نیست برای رسول. چرا قداست قائله؟ میگه که رسول آنطور صدا نزنید که بین همدیگه خودتون رو صدا میزنید. قداست قائله، ولی مراد و مرید بازی در نمیاره. سوال داره میپرسه، اشکال داره میگه، ولی حرمت قائله. یعنی اگر اشکال داره با پیامبر با لحن مؤدبانه حرف میزنه. این ادبه. این بستن دست و بستن اعتراض نیست، مؤدبه. در اعتراض کردنش مؤدبه. چقدر دست های بالا. بله، الان مجازی هم اونجام. یا عالمه سا میخوایی یه دونه از حضوری بپرسیم، یه دونه از مجازی؟ آره آنلاین شدن سخت هست. آره خوب، یه 150 تا دیگه هم به ظرفیتتون اضافه میشه. ها آمارمون هم میره بالا، خیلی باحال. بعد هم اونجا میشوریم هم اینجا. 250 تا 250 500 نفر شرکت کردن. 500 نفر یوزر شرکت کردن. دیدین آمارا رو یه دونه در یه چیزی ضرب میکنن زیاد میشه. مثلا 500 نفر ساعت جلسه. آقای حمیدزاده فرمان.
هیچ که اصلاحی دستش نگرفته. اون بحثی هستش وقتی که شلوغ میشه تو خیابونه، خب اونجا طرف اصلاحی داره که اصلاحی هستن جلوش. اینی که میگن که ما صحبت نمیتونیم میگن اصلاحی هستش، مگه ما همینجا داریم آخرین سالهایی که امکان داره سالا مطرح میشه؟ به نظر من اینجا یه مقدار توضیح دادن از سمت شما داره، چون شما تایید کردید من دارم این نکته رو میگم. ببخشید. معذرت.
این جلسه از ماست که عمرم خوابتون نمیبره. آدرنالین سطحش کاملا بالا. فقط تعداد سوالا رو نمیدونی که جواب بده. من باید خدا الان باید به من یه چیزی تزریق کنم. آقای حمیدزاده میگن که واقعا تو عرف جامعه، حالا الان اختشاش شده مثلا 3 هفته است، از 98ش تا الان تو این 3 سال آدم ها میخواستن بحث کنن، نظر بدن، که کسی هم در مقابلشون اسلحه دستش نگیره. خدا وکیلی هم راست میگن. بله ایشون میگه که آقا همین الان ما داریم این کارو میکنیم، کسی اسلحه نکشیده. در نمونهش اینه که در کوی دانشگاه تهران 8 سال ما داریم همین حرفا رو میزنیم، نه کسی به کسی سنگ پرت کرده، نه کسی به کسی چیزی گفته. واقعیتش اینه که میگم اینم که من گفتم قبول دارم بالاخره اشتباه داریم در رفتار. آره بله این توضیحش اینطوریه که ولی خدا وکیلی قاطبه ماجرا رو که نگاه میکنی توی فضای دانشگاه، خیلی وقتا خیلی از حرفا راحت زده میشه و کسی هم کسی رو گونه نمیکنه خدا وکیلی. یعنی حداقل در دانشگاه تهران که اینطوریه، یعنی همه حرفی همه جا زده میشه. حالا شما الان شریفی هستین، بعد یه چیز خاصی دارین، الان بعدم الان داستان خاصی براتون پیش اومده، وگرنه ما در دانشگاه تهران قشنگ سلسله جلسه داریم و جلسه گذاشته میشه و حرف هم زده میشه و کسی هم در فضای دانشگاه تعدی واقعا به کسی نمیکنه. البته یه نقد دیگه ای وجود داره، اصلا کسی کسی رو حرفش رو گوش نمیده. یعنی این نقد بیشتر وارده، یعنی اون حرفش رو میزنه، این تو برنامه اون شرکت نمیکنه، این هم حرفش رو تو برنامه این شرکت، یعنی بیشتر این اتفاق وجود داره. کسی اصلا قائل نیست حرف اون یکی رو گوش بده. این آره این بیشتر اتفاق میفته، یعنی کسی حاضر نیست، یعنی عمرن اینوریا تو برنامه اونوریا اونا تو برنامه اینوریا شرکت نمیکنه. اینا یه حرفاییه که بعد اینا یه چیزایی که بعد باید چیزش کنیم دیگه. ببینید ما نمونه هایی داریم. جواب منم به طور کلی اینه، واضح و مشخصش. هر جایی ببینید، هر جایی سوالش اینه که مثلا خب راحت بزن دانشجوی ستاره دار اینجوریش، یا مثلا نماینده میشه اینطوری میشه. ببینین شفافش اینه، اسلام در حوزه اعتقاد قائل است به چی؟ به گفتگوی اعتقادی قائل. تا اینجاش درست؟ هر کی در حوزه اعتقادی بحث الان مثلا یکی بیاد تو بگه شما این نظر رو دارین فلانی فلانی فلانی، بریم. حالا وقتی خودم چیز اونا بودم که بودم اونا بعدن که رفتم بیرون اینجوری، اگه من همچی کاری کردم، کسی این کارو کرد، این به خلاف منطق اسلامه. این یک. دو، ببین حالا ببین این سوالو واقعا بهش فکر کنید. فکر کنید ما در یه نظامی هستیم. این واقعا به این سوال من فکر کنید. فکر کنید ما در یه نظامی هستیم. توی این نظام همه قبول کردیم تعلیم و تربیت اسلامی رو. قبول کردیم با هم. حالا فعلا داستان ادامه دار که نسل بعدی قبول نکرده رو فلان دیگه نگردنی. ما قبول کردیم تعلیم و تربیت اسلامی رو قبول کردیم. حالا یه نفر میخواد معلم بشه، میگه من هیچ اعتقادی به تعلیم و تربیت اسلامی ندارم. خب بابا مگه ما با دیگه قبول نکردیم نظام تعلیم و تربیت اسلامی رو؟ خب اگه قبول کردیم، خب طبیعتاً کسی که اینو قبول نداره نمیتونه معلم بشه دیگه. یه ذره فکر کنین به این.
پس اون اول چی رو قبول کردیم؟ ببین ماها یه جملاتی میگیم تناقض ذاتی داره، میگیم ما قبول کردیم ولی اجازه بدیم کسی که قبول نداره معلمم بشه، نماینده مجلس هم بشه، وزیر هم بشه. خب پس اونی که اول قبول کردی چی بود؟ ببینین نمیشه که شما بگید من حکومت دینی رو قبول کردم دین بیاد حاکم بشه، بعد شاخصه های دین در وزارت و در مجلس و در معلمی و در اینا مبنا قرار نگیره. خب پس اون جمله‌ای که اول گفتی دین رو قبول کردم، اون جمله چی بود؟ به ما یه انتظارهای عجیب غریبی داریم. این که بگید من حکومت دینی رو قبول ندارم یه حرف دیگه است. بذارید کنار فعلا. اگه یه کسی قبول کرد حکومت دینی، یعنی شاخصه های انتخاب آدم ها هم دین باید باشد دیگه. خب نباید کسی که خلاف دین اجازه معلمی داشته باشه واقعا. نه من اصلا فعلا قبول ندارشو ببینین. نه این حرف هم پس تصدیق میکنین دیگه. اگه یه کسی قبول نداره خب نمیشه، چون من این قانونو گذاشتم دیگه. حالا میرسه به ماجره اعتراض. من اعتراض دارم، من سوال دارم، آیا اعتراض داشتن یعنی قبول نداشتن؟ نه خیر، اینطوری نیست. اعتراض داشتن معنی قبول نداشتن نیست. خیلی وقتا اعتراض، اصلا خیلی وقتا اعتراض به دین نیست، به عمل کرد من مجری دینه، کاری به دین نداره. خب این که اصلا این معلومه اشتباهه. ولی ببینیم این که فکر کنیم، چون بعضی اینو میگن، این که فکر کنیم آزادی یعنی این که من یه قانون رو قبول کردم ولی هر کی اون قانون رو نداره هم بتوان. این تعبیر رو از آزادی ما میکنیم. اگه من قانون گذاشتم که آدمایی که نمیدونم مثلا یه بار یه شغلی داشتن بار دوم بازنشسته دعوت به کار نشه، نمیشه که بازنشسته ها جمعشن بگن آزادی آزادی حق ما رو پس بدین. ما بازنشسته ها، آقا ما خودمون قانون گذاشتیم دیگه. ببین من اگه قانون بذارم که اسمش سلب آزادی نیستش که. من اگه قانون بذارم معلم من نماینده مجلس من باید معتقد به دین اسلام باشه، خب این قانون رو با هم گذاشتیم، خلاف این آزادی نیست. اما این که بله، این که بگید تا من یه اعتراضی بکنم اسم من میشه مخالف، نه من آقا اصلا من اعتراض دارم به عملکرد آقای چیچن. شما اینجا نشستی حرف زدی به اسم اسلام هم زدی، خیلی زشت حرف زدی. آیا اگر به چیچیان بگم زشت حرف زدی یعنی من دینو قبول ندارم؟ نه، این حرف اشتباه است، این غلط. اعتراض به مجری اعتراض به قانون نیست. اگر کسی این برداشت رو بکنه اشتباه داره میکنه. من به مجری اعتراض دارم، من به دین اعتراض ندارم، این خود اشتباه است دیگه. ببینید حالا این یه حرف دیگه است. آیا ما سازوکاری طراحی کردیم برای اون اعتراض؟ چون حکومت امیرالمومنین یه کوفه بود. شما اگه امیرالمومنین رو می‌خواستین برین سر هر نمازی می‌رفتید مسجد کوفه، امیرالمومنین اونجا بود. بعد یه چند لحظه بعد نماز وای می‌گفتید ببخشید من می‌تونم یه سوال بپرسم؟ هر چی دلتون خواست می‌تونستین بگید. حکومت وقتی بزرگ میشه دیگه نمی‌تونن آدما. این که ما وظیفه داریم سازوکارهایی طراحی کنیم که یه آدم در دورترین نقطه حرفشو به بالاترین اشخاص مملکت راحت بتونه برسونه، وظیفه داریم این کارو بکنیم. اگه من سازوکاری طراحی نکردم که این اتفاق بیفته، هر اتفاقی بعدن افتاد و معترض به شکلای دیگه اعتراض کرد، یه درصدش تقصیر من. البته خودمون معترضم میتونه یه ذره آدم هوشمندی باشه بگه حالا چون اینا مسیری نذاشتن منم لازم نیست هر کاری بکنم. البته اونم بعد میگه آقا صدای من رو من ببری. بعد اینجا وایسادی، بعد خیلی آروم مثل اینایی که میان بعدن زیر بغل آدم که اومدی اینجا نشستی، فاصله هم که نزدیکه، میام میگم من ببری، بعد یه کاری بکنم، یه جمله بعد بگم، الان 8 نیم بعد تمومش بکنم. آها، این چرا همه چی درسته؟ این ادامه بدم واقعا. میخوای بنویس، میخوای چیز کن. یه فعلا آزادی بیان داریم. ببین پس این درست شد؟ بفرمایید. همه حرفام درست خدا وکیلی؟
میگم اصلا شما میگی من 10 ساله دارم این موضوعات رو تبلیغ میکنم، نه به من نه به مخاطبینم کاری نداشته، این قبول. شما توی این 10 سال خب یه عالمه عملکرد اشتباه دیدین، یعنی به قول شما یه سری انسانن ولی عملکرد اشتباه دارن و توی این حکومت اسلامی ان که ما بهش اعتقاد داریم و درسته. خود شما به نظرتون نباید کاری کرد که، یعنی یا حکومت اسلامی خودش باید این وظیفه رو بدونه که خاطی رو مجازات کنه، سلب مسئولیت کنه از، یعنی اون اشتباهاتشون رو یه جوری جبران کنه. ما از نماینده مجلس که حالا کار غیر قانونی کرده، حالا رانت و فساد و اینها خیلی دیدیم دیگه، ولی عملکرد حالا نمیگم صفر بوده یا چیز، ولی کم بوده واقعا، یعنی مجازات یا مثلا سلب مسئولیت یا به هر روشی که هست. من معتقد به این حکومت، این رو مقدس میدونم، یه جایی که ظلم میبینم واقعا ظلم وظیفه من نیست در برابر این ظلم، یه کار جدا از تبیین بکنم.
باش یه دونه از مجازی ها بعدش بپرسم. من هستم حالا حالا، یعنی من تا نماز صبح اینجا هم، خیالتون راحت. اگه در اینجا نبندن چی؟ آه تا نبردنم سوالات سلونی قبل ان تفقدونی. تا من فقدان پیدا نکردم سوالاتتون رو بپرسید از من. میگن که حالا اومدیم و در چی شد؟ حالا اومدیم و در جا والا اینجا نشسته به اون بر پیام میده و بعد انتظار داره من استرس هم نگیرم. این سوالشون اینه که میگن که آقا ما اومدیم در جامعه با تعدد رفتارهای حاکمان مواجه شدیم و مجریان قوانین مواجه شدیم که اشتباه کردن، بعد کسی هم باشون برخورد نکرد، اختلاس کردن، کسی چیزی نگفت، نمیدونم ترک فعل کردن، کسی کاری نکرد، آدم اونجا چجوری اعتراض میکنه؟ اصلا چیکار میکنه؟ ببینید حکومت کار مردمه، کار حکومت نیست، کار دولت نیست، چون لیقوم من ناسو بلغست. پس اگر بخشی از حاکمیت اشتباه عمل میکند، بر من واجب است که اونو اصلاح کنم. هیچ انسانی نمیتونه از ذیل چنین مسئولیتی شونه خالی کنه، هیچ کس نمیتونه. یعنی تک تک بزرگوارانی که اینجا نشستن اگر در عرصه‌ای میدونن اشکالی داره به وجود میاد، عملکردی نادرسته، وظیفه دارن درستش کنن، چون اقامه حکومت وظیفه همه ما بود. من تعلیم و تربیت وظیفه منه، چون یه عده به عنوان وزارت آموزش پرورش دارن انجام میدن، من میگم خیلی خب حالا چون کفایه دیگه ندارن انجام میدن، باشه انجام بدن، اما اگه تمام اشتباه میکنن نمیتونم واسه بی تفاوت باشم. پس قطعاً کسی نمیتواند نسبت به عملکرد حاکمیت بی تفاوت باشه. این هیچ، این که قطعیه. این اگه کسی بی تفاوت باشه بعداً با اونا با هم میبرنش، بعدی میگه آقا من نبودم، اونا این کارو کردن. میگن خب تو هم که کاری نکردی که. همون استدلال قرآنی که مستضعفین برمیگردن میگن آقا اونا این کارو کردن به ما چه؟ میگن آقا خب یه صدایی میدادی، یه کاری میکردی، یه اقدامی بالاخره انجام میدادی دیگه. پس هیچ کس نمیتونه اقدام انجام نده. اما حالا اقدام چه شکلیه؟ الان من فهمیدم آقا مثلا فلان کتابای درسی مشکل داره، من چجوری باید مشکل کتاب درسی رو حل کنم؟ ببینید من یه درخواست جدی از همتون دارم، اینی که دارم میگم اینو به عنوان تجربه 20 سال اینجوری فکر کردن بدونید، من یه درخواست جدی دارم، مسئله ها رو درست بهش فکر کنیم. الان مثال سادش، آقا کتاب درسی به نظرم این اشکالو داره، چجوری باید درستش کرد؟ طبیعتاً چی؟ حالا اولش اینه که آدم میره سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی کتب درسی دیگه، میره اونجا یا این کتابه اشکال داره چیکار باید کرد؟ اونا میگن که شما مثلا دارم تصور، یعنی دارم داستان درست میکنم، شاید اون بندگان خدا این نگم، ممکن اونا بگم ای دمت کرد ما اصلا دنبال یکی بودیم که بیاد بگه اینو درست کنیم، بیا این تیکر پیشنهاد بده درستش میکنیم. خیلی اینطوریان، خیلی‌ها واقعا تو حاکمیت اینطوریان که شما یه نسخه جایگزین بده، فقط نگو غلطه، یه نسخه بده من انجام میدم. اینی که دارم میگم من بارها دیدم، من بارها پیش اشخاص مختلف در حاکمیت رفتم، این منو میتونین بذارین به عنوان کسی که پیش خیلی‌ها رفته، خیلی جاها اگر ایده‌ای داشتم گفتن آقا چقدر عالی ایده بده ما اجرا می‌کنیم، ولی فقط نیا بگو این خوب نیست، به من بگو چی کار کنم من انجام میدم. در سطوح خیلی بالا ها جالبه ها، مثلا در سطح استانداره، در سطح شهرداره، در سطح قوه قضاییه است. آقا خیلی از شما کسی که اینجا هستن منم میدونم تجربه هم دارن، میره میگه آقا تو ایده بده من انجام میدم، خیلی خب پس اصلا خیلی جا مراجعه کنید طرف قبول میکنه، ولی خب شما باید به اون مراجعه کنید اولا. نه بابا اینجوری نیست، خدا وکیلی اینجوری نیست، فقط حرفشو بزنه انجام میدن حداقل ثبت کنید چی؟ آره ببین پس من اول باید برم اونجا دیگه، حالا میرم اونجا یه عده‌ای هستن انجام نمیدن، میگم برو آقا جان این چه حرفیه، ما خودمون بلدیم، فکر کردی ما بلد نیستیم تو بلند شدی اومدی. یه دم اونجوری برخورد میکنن دیگه. خیلی خب وقتی این برخورد کرد من باز باید تحلیل کنم. راشی نیست که من دوره بیفتم تو کشور بگم من رفتم فلان جا اینا جواب ندادم، بعد شروع کنم همه رو با خبر کنم که صبر کن بذار یه ذره تحلیل کنیم. تو که نمیخوای دعوا را بندازی، تو میخوای یه چیزی رو درست کنی. راه بعدیش چیه؟ میگم خب این کتاب درسی رو نویسنده کتاب درسی نوشته دیگه، برم سراغ نویسندهش. اگه سراغ سازمان، سراغ نویسندهش که میتونم برم که. بعد این نویسنده کتاب علومو پیدا میکنی، اسم همه نویسنده ها رو هم نوشته، پیداش میکنی، میگی بابا فلان این کتاب من این ایده رو دارم، به نظرتون اینجوری نیست؟ باور کنید خیلی از اون نویسنده ها عین من و شماست، جز مردمه. چون حاکمیت که کاراشو همشو با قوه حاکمیت انجام نمیده که، اتفاقا اون نظرتون رو میپذیره و انجام میده. از طریق اون درست میشه، از طریق شما درست نمیشه. شما هم که نمیخواستید از طریق خودتون درست. حالا نویسنده جواب نداد، اونم گفت برو آقا جان کی هستی اینجوریه. خیلی خب من باید برم جایی بگرد، جایی رو برم پیدا کنم که میتونه رو این ماجرا اثر بذاره. کف خیابون که اول اثر نمیذاره که. باید برم چیکار کنم؟ برم تو دانشگاه یه مطالبه ایجاد کنم برای کتاب درسی. چرا ما مسیرهای خیلی درست علمی طی نمی‌کنیم؟ چرا گزینه بعد از یعنی بعد از این که ایشون به من جواب نبده، گزینه بعدی پخش کردن موضوع در شبکه‌های مجازیه؟ خب بابا این تو می‌خوای درست بشه یا می‌خوای مثلا خودت دیده بشه؟